أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على محمد وآله الطاهرين.
بس در آیاتی بود که خصوصیات بنی اسرائیل را متذکر می‌شد، از جمله اون برخوردهای ناگواری که با نبی الهی و دین حق تعالی داشتند و بحث به بحث روایی رسید که در آیه 57 بعد از بیان اینکه ما نعمتهایی به ایشون دادیم لکن اینها قدردانی نکردن از این نعمتها، میخواد که ما ظلمونا، اینها به ما ظلم نکردن لیکن به خودشون ظلم میکردن. خب روایتی است که بیان میکنه که آیا معنا داره حقیقتا کسی به خدای متعال ظلم بکنه؟ ظلم معناش این است که کسی تجاوز در حد موجود دیگری بکنه. اگر معنای ظاهر ظلم به حق تعالی را بگیریم، همونطور که ما در بین خودمون این معنا این مقداری روشنه، کسی در ساحت وجودی کسی تجاوز میکنه، در نفسانیات او تأثیری میذاره، نمیذاره اون نفسانیات مطلوبش ظهور کنه، این در حقیقت در ساحت وجود او تصرف کردن و وارد شدن و اینهاست. آیا کسی توان این که در ساحت وجود حق تعالی وارد بشه و تصرفی بکنه داره یا نه؟ این معنای دقیقی غیر از اون معنای متعارفه، باید دقت کرد. روایت میاد این رو معنا میکنه که ظلم به حق تعالی در حقیقت اون معنای دقیقش نیست که خدای متعال داره نفی میکنه. نفی ظلم به حق تعالی معناش این نیست که اینها می توانند ظلم بکنند و به ما ظلم نکردند، بلکه معناش این است که اصلا اینها توان ظلم کردن به ما را ندارند. حالا اینا اصلا ظلمی نسبت به ما به گونه ای روا نداشتن؟ نه، این هم نیست. پس معناش چی میشه؟ میخوان بفرمان که خدای متعال، این معنای نفی ظلم که وجهی داشته باشه که به ما ظلم نکردن معنا داشته باشه، نفی ظلم به حق تعالی، به حال که معناش اینه خدای متعال در عالم وجود کسانی را معین کرده است که اینها چون از جهت وجودی و کمالات وجودی خود را در برابر خدای متعال استقلالی برای خودشون قائل نیست. در که فقر محضند نسبت به حق تعالی، لذا بعضی از اوصاف را که برای خودشه به اونها نسبت میده در واقع، و بعضی از اوصافی که مال اونهاست به خودش نسبت میده. از این قبیل روایات ما داریم که ظاهر آیه از آیات متشابهه. از حضرات که سوال کردن این گونه به همین نحو تفسیر کردن. فلما آسفونا انتقمنا منهم، فرعونیان وقتی که ما را ناراحت کردند، اسف ناراحت کردند، اندوهناک کردند، ما از ایشان انتقام گرفتیم. خب این از آیات متشابهه که نهو جسمانیت ازش استفاده میشه. از هزارات سوال میشه در بحث اوصاف الهیه صفات فعل، این رو بیان میکنن توی توحید صدوق و اصول کافی. میفهمن که ان الله لا یأسف که اسفنا، خدای متعال مانند ما تأسف نمیخوره، ناراحت نمیشه، لکن کسانی را آفریده است که تأسف اونها را تأسف خودش قرار داده. این برای بیان اون قصه دوم از کلام ماها که بعضی از اموری که برای خودش هست برای اونها، بعضی از اموری که برای اونهاست برای خودش. این آیه از اون طرفه. و اون این افراد انبیا و اولیا علیهم السلام هستند که اینها مظهریت دین الهی را و اوصاف الهی را دارند که از دیدن اوصاف ایشان صفات الهی را ما کشف میکنیم. حالا چه صفات خوب؟ خوب به این معنا که ما انسانهای خوب از این اوصاف بهرهی بگیرن، چه اوصافی که مربوط به انسانهای برحال بد باشه، شقی باشه. رضایت، محبت، خوشحالی، از این قبیل خلاصه اوصاف. اینها مظهرش این اولیا هستن. ناراحتی و برحال امثال اینها، ظلم و اینها مظهرش این اولیا هستن. لذا از دیدن این اوصاف کشف خلاصه صفت الهی رو ما میکنیم در این عالم. خب چگونه که شخص بفهمه که رضای الهی رو داره دنبال میکنه؟ ادونه که رضای ولی الله رو داره دنبال میکنه یا نه؟ چگونه ببینه که حق تعالی از دستش ناراحته؟ ببینه که ولی الله نبی امت یا امام اون امت این خصوصیت رو داره یا نه؟ لذا در عالم دیگر هم این اوصاف الهیه از این طریق ظهور میکنه. یوم ندعو کل اناس به امامه. این به خاطر اینه، بحث دقیق توحیدیش اینه. بحث دیگه هم داره به صورت بحثای عمومی، اما ریشه بحث همینه که خدای متعال کمالاتی را که از کمالات جذب کننده به سوی خودش که بهش میگن اوصاف جمالیه، و از کمالاتی که به گونه کمالاته، اما طرد کننده است که اوصاف جلالیه گفته میشه. این اوصاف مظاهری داره در این عالم. خلاصه این مظاهر نشان دهنده رابطه خلاصه انسان هاست، موجودات پایین تر با حق تعالی که اون بحث شفاعت هم به گونه ای متکفل بیان همین معنا که بحث بساطة فیض بود. اینجا هم این روایت هم به گونه ای اون مسئله بساطة فیض رو بیان میکنه که در شؤون مختلف در این عالم موجودات این عالم به وسائط فیض نیازن، مخصوصا انسان که شؤون مختلفی داره. حالا این بیان اجمالی این آیه و مرحوم علامه رضوان الله هم یه توضیحی بیان میکنن که این روایت یه کلیدی رو از معارف توحیدی و ولایی به دست ما میده که ما در جاهای دیگه هم به هر حال این روایات رو باید این گونه معنا بکنیم، با صرف عدم فهم این روایات نباید این روایات رو کنار زد یا فضل بوه علال جدارش کرد. خدای متعال در او تأثیری تحقق پیدا نمی کنه. خدای متعال غنی مطلق است. اگر تأثیری هست، تأثری هست در فعلشه. فعل هم دارای مراتبه. مرتبه اولش اون واسطه فیض است و مراتب پایینش ما هستیم که این محبت در من هم ظهور می‌کنه. این از اوصاف فعلیه است. اینها رو باید دقت داشته باشید. ان الله یحب و ان الله لا یحب. مثل ماها نیست که ما اون شما یک انشاءالله سروری به بنده بدید خیلی خوشحال میشم، سروری به من حاصل میشه، کار شما در من تأثیر میذاره. یا برخورد نامناسب داشته باشید ناراحت میشن، توقع دارن، این تأثیر میذاره. نه، غنی مطلق از حق تعالی. پس این کارهای ما خود کار اینو خوب دقت داشته باشید به گونه ای به فعل الهی منتهی میشه. من مستقل در این کار نیستم. و از طرفی هم تأثیرش در فعل الهی تأثیرش که حالا متأثر میشه. بنابراین از حق تعالی امور شروع میشه، به گونه ای هم بر میگرده اما به این معنا. این بحث خیلی عمیقیه، فقط اشاره کردم، حالا دیگه نباید دم کشش داد که سنگین تر میشه. و فی الکافی فی قوله تعالی و ما ظلمونا ولکن کانوا انفسهم یظلمون عن ابی الحسن المازی علیه السلام، ظاهرا موسی بن جعفر علیه السلام باشه، قال ان الله اعز و امنع من ان یظلم بله او ینسب نفسه الى الظلم. خدا عزیزتر است که ظلم بشود یا خودش رو به ظلم نسبت بده. ولکنه خلتنا به نفسه، لیکن خدای متعال ما ائمه را به خودش مخلوط کرده. مخلوط کرده به این معنا ما را جای خودش قرار داده، به همون جهتی که بیان شد که اینها نمایشگر حق تعالی هستن، اوصاف جمالی و جلالی الهی. فجعل ظلمنا ظلما، ظلم به ما را ظلم به خودش قرار داده، و ولایتنا ولایته، ولایت ما را ولایت خودش. ثم انزل الله، سپس خدای متعال به ذالک قرآنا علی نبیه، با حفظ این حقیقت که الان توضیحش عرض میکنه، خودش توضیح داره، روایت خیلی عمیقه، همینطوری نمیشه بیان کرد، ما هم یه ترجمه عرض میکنیم. فقال و ما ظلمونا ولیکن کانوا انفسهم یظلمون، اینها به ما ظلم نکردن لیکن به خودشون ظلم کردن. قال الراوی قلتو هازا تنزیلون، اینگونه نازل شده آیه به همین معنا که شما فرمودید؟ قال نه. نیا کنید، اونی که لازم است که توجه بشه این است که ما باید معتقد باشیم قرآن بیان واقعیات، واقعیات در عالم پیچیده است، مراتب داره، بعضی از واقعیات که ما باهاش برخورد میکنیم یه ظاهری از واقعیاته، به همین هم توجه داره، بکن نکن، انجام بده انجام بده. اما خود این بکن چه کاری را؟ کار خوبی را. یه پشتوانه ای داره، پشتوانش چیه؟ فرمان است. فرمان از کجا صادر میشه؟ از زمامدار. پس این امر به حسب ظاهر یک امر اعتباری است که انشاءالله گفتیم این چنینه، لیکن پشتوانش اون ولایت تکوینیه حق تعالی است. این ولایت به واسطه مظاهر ظهور میکنه که اون مظاهر هم که انبیا و اولیاء علیهم السلام باشن، خدای متعال این ولایت به اونها داده، اونها دارای این ولایت هست. لذا وقتی که در سنت نبی اکرم صلوات الله علیه و آله تشریع میکنه که مشرع است و ائمه علیهم السلام شارحین سنتند، که دیروز هم عرض کردیم که بابی هست که دین الهی به ایشان تفویض شده، این تفویض این پشتوانه داره که این موجود باید به گونه ای باشه که وجودش در تحت ولایت الهی باشه، اول خودش رو در تحت ولایت الهی قرار داده، اون وقت هر چه که ابراز میکنه با ولایت الهی داره ابراز میکنه، امضا شده داره ابراز میکنه. به عنوان مثال، خیلی مثال ضعیفی است، این زبان که داره اموری را ابراز میکنه در تحت ولایت نفس است. شما میگید داره سخن میگه با زبانش، این مطالب رو داره با زبانش بیان میکنه، به حسب ظاهر به زبان نسبت بدید، اما به حسب باطن به شخص نسبت داره، که هر دو صحیحه، چون این زبان در تحت ولایت تامه نفس است. اما خب حالا این وسائط اختیاراً خودشون رو در تحت ولایت تامه حق تعالی قرار دادن، لذا خدای متعال امر اونها رو امر خودش قرار داده. در ذیل آیه ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا، که در باب همین المفوضون علیهم دین الله آمده، همین آیه بیشتر بهش تمسک شده، یه مقدمه این میچن حضرت ائمه بیانگر همین معنا که چون خدای متعال نبیش را تأدیب کرده است، این تأدیب قبل از نزول قرآنه، تا تأدیب نباشه قرآن بر این نفس نازل نمیشه. سامنه اینو برای چی عرض کردم؟ برای این فرمایش حضرت، فجعل ظلمنا ظلمه و ولایتنا ولایته. این جعل اون جعل اولیه است، قبل از نزول آیات است، قبل از این که این آیه به قلب مطهر نبی اکرم و به زبانش جاری بشه و جبرئیل بیاره، این مقام به او اعطا شده. آیات قرآنی این گونه از این طریق صادر شده، لذا نبی واسطه است به تمام معنا در همه شؤون. ثم انزل الله بذلک قرآنا علی نبیه. این یه نکته. یه نکته مهمتر این که اینجا داره خود ائمه رو بیان میکنه، بعد نزول قرآن رو بر نبی، چرا به تیز ائمه به حسب ظاهر علیهم السلام در این عالم دنیا بعد از نبی صلوات الله و علیه آمدن دیگه، اما نازل منزل کردن قبل از نزوله. این بیانگر یک حقیقت بالاتره و اون این که این خاندان از نظر حقیقت با نبی اکرم صلوات الله علیه و آله اتحاد دارن. هر حکمی که در نظام هستی و از جهت واقع برای نبی اکرم صلوات الله علیه و آله است، برای این خاندان هم هست. اگر ناراحت کردن نبی اکرم ناراحت کردن خداست، ناراحت کردن این خاندان هم ناراحت کردن خداست. نسبت به صدیقه کبرا سلام الله علیه ها هم با اینکه امام نیست این معنا هست، ان الله یغضب و لیغضب و طبق بعضی روایات لغضب فاطمه و یرضا لرضاها. با این بیانات توحیدی معانی این خلاصه روایات روشن میشه. این روایات ساده ای نیست. بله، بحثای ساده ای باید کرد در بین عموم، اما جای برای بحث‌های عمیق‌تر هم داره که این بحث‌ها اجمالاً هست که مرحوم علامه رضوان الله علیه به خاطر همین جهت تو بحث روایی این رو آورده که اشاره بکنه که به هر حال مباحث قرآنی فقط کشف غنا از ظاهر نیست، باید هی رفت دنبال پرده های دیگری، که آیا پرده های دیگری هم هست برای درک معارف، اون پرده ها هم کنار زد. بنابراین این نکته هم استفاده میشه، خدای متعال به جهت اون حقیقت، با توجه به اون حقیقت که میخواد در این امت نبیی بیاورد دارای اوصیایی و اولیایی که اینها مظاهر اوصاف جمال و جلالش هستند، آیات قرآنی را این گونه نازل کرد. که این یه باز بحث خیلی مجملی است، روایات بسیاری که سالها طول میکشه در اون رابطه ها صحبت کرد. اون روایات از خلاصه پرده خفا تا حدی معانیش بیرون میاد. لذا مثلا ثم انزل الله بذالک قرآن علی نبیه فقال ما ظلمونا ولكن كان انفسهم يظلمون. بعد از اون که بله این تنزیل تنزیله یعنی چی؟ یعنی با توجه به این واقعیت آیه نازل شده. بعد دقت بشه ساحت الهی خیلی بالاتره که الهیشون توضیح میدن و روی ما یقرب منه ایزن ان الباقر علیه السلام و قوله امنع من ان یظلم یا یظلم ایشون خواهد که بالبناء للمفعول یظلم خونده بشه تفسیر لقوله تعالی و ما ظلمونا. این خدا بالتر نزد کسی ظلم به او بکنه با اون معنایی که از کردیم که معنای ظلم تجاوز در حیطه وجودی موجودی است. ما کجا که بتوانیم چه این تجاوزی رو داشته باشیم؟ صحت سلب داریم به قول معروف. پس معناش چیه؟ و قوله او ینسب نفسه للظلم بالبناء للفائل، یعنی میتوانیم ما ظلمونا، ظلمونا یعنی به صورت چی خونده بشه؟ انگزلم خونده بشه، او ظلم میکنه. این هر طور که نه او ظلم میکنه نه ظلم میشه، ظلم نمیکنه که خوب روشنه، ظلم هم نمیشه به خاطر اون مرتبه وجودی. و قوله ولکنه خلطنا به نفسه، این خلطنا ای خلطنا معاشر الانبیا والاوصیا والائمه به نفسه، نبی هر زمانی این گونه است. لذا در اون آیه فرد یوم ندعو کل اناسن به امام هم، روز قیامت هر کسی را به امام خودشون در قوم حضرت موسی گفته میشد موسویان بیان، در امت حضرت عیسی علیه السلام گفته میشد عیسویان بیان، همینطور امامانی که در اون زمان. بعد از اون حضرت گفته میشد علوی ها، محمدی ها، حسنی ها بیان، اینطور. پس این رابطه تنگاتنگ رهبران الهی است با مردم و وساطت کامله ایشان نسبت به مردم به سوی خدای متعال است. و قوله قلت هذا تنزیل قال نعم، وجهه اینه ان النفیه فی هذه الموارد، نفی ما ظلمونا به موارد و امثالش، انما یسه و فی ما یسه، در اون جایی سیه که یسه فی ما، انما یسه فی ما یسه و فیه الاثبات، در اون جایی که اثبات سیه باشه او یو توهم صحت و یو توهم صحتش بشه. فلا یقال للجدار، به دیوار گفته میشه انه لا یفسد او لا یزل الا لنکته، اگر جایی تصور این که اثبات نداره و بحث به ظاهر به صورت نفی میاد، میخواد یه نکته رو بیان بکنه، حضرت اینو میخواد بیان بکنه. ماها که نمیتونیم به خدای متعال ظلم بکنیم، خدا هم که ظلم نمی کنه. پس این که به خودش نسبت داده نفی رو به خودش، میخواد ما رو متوجه به اولیایش بکنه. و ها سبحانه او اجل من ان یسلم فی کلام، خب اما ظلمونا اگر معنای ظاهریش رو بگیری معناش اینه خدا قبول کرده که کسی میتونه به او ظلم بکنه اما نمی کنه. مثلا یه قلداری میگه
کسی نمیتونه منو پشتمو به خاک بمالونه.
خب امکانش نیست
یه زورمند بیشتری بیاد پشت رو؟
امکانش هست.
آن میگه این امکان وقوعی نهده. خب ظاهر این نسبت هم اینه که انهو امکان داره اما واقع نمیشه. تسلیم معنیش اینه و سبحانه او اجل من ان یسلم فی کلامهی توهم الظلم علیه او جواز وقوعهی علیه. این نکته اینه، میخواد بفهمد که خدای متعال بالاتر نیست که در کلامش قبول کرده باشه که کسی میتونه به او ظلم بکنه یا جای دست به قول ظلم بر او. فن نکته تو فی هازن نفی، پس نکته این که ما ظلمونا فرموده اون معنای حقیقیه. الخلط المذکور است که میخواد ما رو راهنمایی به اولیاش بکنه. لأن العظما یتکلمون عن خدمهم و اعوانهم، چون بزرگان عمدتاً از ناحیه خلاصه خدمتگزارانشون سخن میگن. این تقریبا این مقداری متعارفه در بین عقلا، میگیم بن الامیر، امیر این شهر رو بنا کرد، اون که اصلا دست یه آجر هم نزده، همش نشسته و فرمان میده. خب اینو در این کنهو میخواد، خودش هم میدونه، دیگران هم میدونه، میخواد اون بنا کنندگان را نشون بده که از ناحیه اونها داره سخن میگه. کنهو تجلیل میکنه از اونها، اونها رو جای خودش قرار داده. اینطور این خیلی تجربه بزرگیه. یا خودش که میخواد اسمی از او بیاره، اسمی از او بیاره تجلیلی هست، اما اینکه حالا اسمی از او نمیاره، در واقع او داره کار میکنه لکن اسم از خودش میاره، این تجلیل بالاترین مرتبه تجلیله. پس این که میفهمد که ما ظلمونا، نمیخواد بفهمند که نه میتونید به من ظلم بکنید. این واقعش این است که میخواد بفرماید که این ظلمی که میکنید این ظلم به اون وسائط فیض منه. این قانونی را که این نبی آورده است شما زیر پا گذاردید، لذا این نبی خصم شماست. و چون این ظلم در این بستر تحقق پیدا کرده خودتون هستید، این ابتداءً مباشرتاً به خودتون آمده وارد شده و در مرحله رتبه بعدی به اون ولیی که این قانون را اجرا کرده و ابلاغ کرده. لذا خود انسانم خصم خودش می شود. یوم تجادل کل نفس عن نفسها، مجادله میکنه از خودش. این هم خصم شدن خودش بر علیه خودش. و فی تفسیر العیاشی فی قوله تعالی ذالک بانهم کانوا یکفرون به آیات الله. خب در این روایت میخواد بفرماید که اگر هر امری از امت صادر بشه که بپوشاند آیات الهی را و این امر هم به گونه ای به محو آیات و گوینده آیات خلاصه منتهی بشه، این کار در حقیقت محو گوینده آیات هم. آیه میگه یقتلون الانبیا به غیر حق، چون اسیان کردن. تو این آیه، تو این روایت میخوان بفهمن که منظور قتل مستقیم نبوده، چاقو رو بگیرن، قتل غیر مستقیم هم قتل مستقیمه، به صورت قتل مستقیم گفته شده، که توجه بشه آقا افترا نبندید. یه وقت احادیثشون رو به صورت کذب بیان نکنید، یک وقت در جایی که مناسب نیست احادیثشون رو ذکر نکنید، که مسئله تقیه و اینها باید مراعات بشه، که اگه مراعات نشه در جایی از نبیی از ولیی تعریفی بشه که جایگاه نداره، اون ظالم میره سراغ نبی و او رو میکشه، من دخالت کردم در کشتن او به واسطه این اشاعه. افی تفسیر نقاشی در این آیه انهو قرآن آزل آیه ذالکه به انهم کانو یکفرون به آیات الله و یقتلون النبیین به غیر حق ذالکه به ما عصا و کانو یعتدون فقال والله ما ضربوهم به ایدیهم، اینطور نبوده که با دست ایشان را بزنن، ولا قتلوهم به اسیافهم با شمشیر بکشن، ولیکن سمعوا احادیثها فاذاؤها پخشش کردن در جای نامناسب، فاخذوا علیها ایشان گرفته شدن انهای ظالمین بر این پخش، فقتلوا کشته شدن، فکان قتلا و اعتداء و مصیبتا. پس از اینجا معلوم شد که گاهی این آیات به معانی کناییش خلاصه قصد شده است، معنای صریحش مقصود نیست که قتل صریح باشه، که از اینجا استفاده میشه که تنها به معانی ظاهریه در آیات نباید ما بسنده بکنیم در فهم آیات، گاهی لازم است اون معانی کنایی را هم یا لازمه ای را هم اخذ بکنیم. این نکات رو از روایات استفاده میکنیم، روش میگیریم، ما از روایات روش تفسیری میگیریم. ایشون اینا رو میان به خاطر همین، و الا روایات در جای دیگه هم ذکر شده دیگه، تو این کتاب بحثی و علمی اینها میاد به خاطر این است که ما به هر حال روش بگیریم، و از طرفی ببینیم که بنی اسرائیل چه روش های برخوردی داشتن با انبیاشون. روششون فقط از یک قبیل نبوده. افل کافی انهو علیه السلام مثلو، خب ایشون در اون آیه، در آیه آخر دو تا علت را ذکر کردن، همون دو تا علت رو میخوان اینجا هم باز بیان بکنن، ذالکه به انهم کانو یکرون به آیات الله، ذالکه به ما عصوا و کانو یعتدون، دو تا علت این رو هم اینجا میخوان بیان بکنن، و که انهو علیه السلام استفاده ذالکه من قوله، این مطلب رو میفهمن که حضرت، یعنی از کجا این نکته رو حضرت استفاده کردن، اون بحث فقه الحدیثیشه، ذالک بما عصوا و کانوا یعتدون، از این آیه استفاده کردن، از این قسمت از آیه استفاده کردن، اینا اسیان کردن و تجاوز کردن، اسیانشون به این بوده از که پخش کردن. احادیث ایشان را تجاوز کردن. فإن القتل و خاصتا قتل الانبیاء و الکفر به آیات الله لا یعلل بالاسیان، این تعلیل به اسیان نمیشه، بل الامر بالعکس علا ما یوجبه شدت و الاهمیت، که شدت مسئله و اهمیت مسئله اون رو ایجاب میکنه، لکن الاسیان اون معنای وسیعشه، به معنا عدم الکتمان و تحفظ
این ممایسه و تعلیل المذکور به از اون چیزایی است که این تعلیل به آن صحیح است. پس بنابراین ما باید نکات استفاده مطالب رو خوب دقیق از آیات دقت بکنیم و اینکه در روایات هم این نکات چگونه به کار گرفته شده است. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.